أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. در ادامه عرایزم در خصوص مروری بر اصول عقاید حقه به اصل نبوت رسیدیم. در این برنامه توجه شما عزیزان رو به مطالبی پیرامون نبوت عامه و نبوت خاصه جلب میکنم. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. همونطور که شاید به خاطر داشته باشید، در قسمت اول برنامه ما در خصوص منابع معرفتی بشر عرایزی رو تقدیم حضورتون کردیم و اونجا خدمتون عرض کردیم که منابع معرفتی بشر عبارتن از حواس یا حس، عقل و شهود و وحی. بنابراین بشر دارای 4 منبع معرفتی است. وحی عزیزان مبدأ آسمانی داره، از طرف خداوند سبحان به بشر اعطا می شود. اما عنایت داشته باشید، حواس و عقل و شهود اعطایی ذات اقدس احدیت هستند، ولی کفایت لازم رو برای ترسیم مسیر بشر برای وصول به سعادت جاویدان رو ندارن. با توجه به نقص حواس و عقل و شهود به عنوان منابع معرفتی بشر در دستیابی به راه صحیح زندگی و وصول به سعادت جاویدان، مشیت حکیمانه الهی ایجاب میکنه که برای اینکه بشریت بتواند راه تکامل رو بپیماید، پیامبرانی رو به سوی انسانها بفرستد و در هدایت انسان‌ها به اهداف عالی خلقت به هدایت‌های حسی و عقلی و شهودی اکتفا نکند. قرآن کریم هدف از بعثت انبیاء الهی علیهم صلوات الله رو تقویت مبانی توحید و یکتاپرستی، تزکیه و تهذیب نفوس از رذایل اخلاقی، تعلیم کتاب و بارورسازی اندیشه و حکمت در وجود انسانها و قیام مردم به قسط بیان فرموده است. پیامبران الهی عزیزان در واقع به طرق گوناگونی از مدعیان دروغین نبوت بازشناسی می شوند. به تعبیر دیگه، اگر اینجا سوالی شکل بگیره که ما چگونه میتوانیم پیامبران صادق و راستگو رو از مدعیان دروغین نبوت بازشناسی بکنیم، میگیم که راههایی برای شناخت پیامبران صادق و راستگو وجود دارد. یکی اعجاز است عزیزان. معجزه یکی از نشانه های پیامبران صادق است. دوم، تصدیق پیامبر پیشین است. اگر پیامبران پیشین پیامبر پسینی رو مورد تأیید و تصدیق قرار داده باشد، قول او پذیرفته است. و گاهی هم مجموعه قرائن و شواهدی وجود دارد که بر صدق ادعای یک شخص به عنوان پیامبر گواهی می‌دهند. لذا عزیزان دقت بفرمایید، اون چیزی که می‌تواند پیامبران دروغین رو، کسانی که مدعی دروغین این منصب الهی هستند، از پیامبران صادق تفکیک و جدا بکند، اعجاز است. تصدیق پیامبر پیشین هست، مجموعه قرائن و شواهدی است که بر صدق ادعای شخص مدعی رسالت گواهی می‌دهند. میان معجزه و صدق دعوت نبوت رابطه منطقی برقرار هست و اعجاز یک دلیل منطقی بر صدق ادعای پیامبر است، نه یک دلیل اقناعی. به تعبیر دیگر عزیزان، وقتی معجزه اتفاق میفته، امری اتفاق میفته که از توان انسانها خارجه و این نیست که با این حرکت به دنبال اقناع و قانع کردن طرف مقابل باشند، بلکه یک دلیل کاملا منطقی بر صدق ادعای پیامبر است. یک انسان ادعا میکنه من از طرف خدا برای ارشاد و هدایت شما آمده ام، همراه او معجزه اتفاق میفته، این معجزه مبدأ الهی دارد، ما به واسطه وقوع این خارق عادت این معجزه صدق ادعای اون پیامبر رو کشف میکنیم و میپذیریم. بنابراین میان معجزه و صدق دعوت یک پیامبر رابطه منطقی برقراره و اعجاز یک دلیل منطقی بر صدق ادعای پیامبر است، نه یک دلیل اقناعی. حالا عزیزان عنایت داشته باشید، هرگاه انجام دادن کار خارق العاده‌ای با دعوی نبوت همراه باشه، یعنی فرد بگه آقا من این شتر رو از دل این کوه در میارم، ادعای نبوت هم داره، اینو بهش میگن معجزه. اما اگر کسی ازش کار خارق العاده ای صادر بشود ولی ادعای نبوت نکند، بدون ادعای نبوت در صورتی که انجام دهنده فردی صالح باشد، این خارق عادت اسمش کرامت. بنابراین معجزه همراه با دعوت نبوت است، دعوی نبوت است، در حالتی که اگر چنین ادعایی در بین نباشه و کار خارق العاده ای از فردی صالح صادر بشود بهش کرامت میگن. معجزه با ویژگی هایی که خدمت شما عزیزان عرض میکنم از سحر و جادو جدا میشه. ببینید معجزه و سحر و جادو به جهاتی به هم شباهت دارن، ولی معجزه سحر و جادو نیست، چنان که در ماجرای موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و سحره فرعون شما شاهد این ماجرا هستید، در قرآن مفصل بیان شده، در جایگاه خودش هم ما تبیین خواهیم کرد. ولی معجزه با چهار ویژگی از سحر و جادو جدا میشه. اولا سحر و جادو قابل آموزشه، مثلا اگر من سحر بلد باشم جادو بلد باشم میتونم فنش رو به شما یاد بدم، اما معجزه اینطور نیست، معجزه آموزش ناپذیره. یعنی من اگر پیامبر باشم و معجزه‌ای داشته باشم این معجزه رو نمیدونم به شما آموزش بدم. دوم دعوت به مقابله است. سحر و جادو عزیزان همراه دعوت به مقابله نیست، اما معجزه چرا؟ به این معنا که شما ملاحظه می‌فرمایید ساحر و جادوگر از لحاظ اینکه می‌داند کار او یک فن برخواسته از نیروهای انسانی و تمهیدات انسانی است، جرأت این رو پیدا نمی‌کند که دعوت به مقابله بکند، تحدی بکند، در حالی که پیامبر چون مبدأ معجزه‌اش قدرت الهی است لذا تحدی دارد، دعوت به مقابله می‌کند. نکته بعدی عزیزان این که سحر و جادو معارضه پذیر هست، یعنی اگر ساحری جادوگری کاری انجام داد کسی میتواند کار او رو خونسا کند یا کاری بالاتر از او انجام بدهد در مقوله سحر و جادو. اما در مورد معجزه معارضه ناپذیری یکی از مشخصه های معجزه است، یعنی معجزه وقتی اتفاق میفته هیچ کس نمیتواند نظیر و مثیل اون رو بیاورد. به علاوه عزیزان سحر و جادو محدود به حدودی مشخص، یعنی وقتی میگن آقا سحر و جادو در چارچوب‌های خاصی شما میتوانید سحر و جادو انجام بدید، در حالتی که در خصوص معجزه و کرامت تنوع در انجام کارهای خارق العاده یکی از مشخصه های معجزه است. یعنی شما نگاه میکنید قوم صالح پیغمبر میگن آقا یه شتر ماده سفید رو از دل کوه در بیار که حامله باشه و زایمان بکنه و از شیرش ما بخوریم، محدودیتی نیست، حضرت میپذیر. اما شما به یه جادوگر نمیگید که یک چنین کار رو برای من انجام بده، اگه بگین میگه من نمیتونم این رو انجام بدم. بنابراین یکی از مسائلی که در تفکیک و تمیز معجزه از سحر و جادو باید لحاظ قرار بگیره اینه که معجزه عزیزان تنوع در انجام کارهای خارق العاده از مشخصه هاش است، در حالی که سحر و جادو این گونه نیست. ارتباط پیامبران الهی علیهم صلوات الله با جهان غیب و علوم الهی از طریق وحی صورت میگیره، نه عقل و خرد یا حس یا یافته های ظاهری. مثلا پیغمبر بشینه یه گوشه فکر کنه تا به یه نتیجه برسه، نه. واقعیت وحی الهی با مقیاس های عادی ما انسان ها قابل درک و سنجش نیست. فرایند وحی برای ما انسان ها حتی قابل وصف هم نیست. چرا؟ چون ما انسان ها چیزهایی رو درک می کنیم که تجربه اون رو داشته باشیم. بلکه وقتی تجربه وحی رو من ندارم، فرایند وحی رو برای من توصیف هم بکنن، من درک درستی از اون نخواهم داشت. نکته دیگری که باید عزیزان به اون توجه بکنن، برخلاف اندیشه مادیگراها که وحی رو در واقع زائیده تفکر و نبوغ پیامبران میدانن، یا اعتقادشون این است که وحی تجلی حالات روحی و روانی پیامبران هست، اعتقاد ما این هست که اصلا وحی از مقوله‌ای که اونها میگن نیست. در واقع این حرفی که مادیگرایان و متریالیست های امروز میگن همون حرفی است که مشرکین عصر جاهلیت خطاب به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن و میگفتن وحی چیزی جز ارقاف و احلام نیست، یعنی یه خوابی فرد دیده و اسمش رو گذاشته وحی. بنابراین وحی زائیده تفکر و نبوغ پیامبران نیست، تجلی حالات روحی و روانی اونها هم نیست. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه کنن، پیامبران الهی در مقام تلقی وحی و حفظ و ابلاغ اون به امت از هر گونه لغزش عمدی و سهوی مسئول هستند. و چون هدف پروردگار سبحان از ارسال رسول و انزال کتب هدایت بشر به سوی سعادت جاویدان است، پیامبران الهی علیهم صلوات الله از لحظه اخذ وحی تا ابلاغ اون تحت مراقبت کامل فرشتگان الهی قرار دارند و هیچ گونه لغزش عمدی و سهوی در این خصوص از اونها صادر نمی شود. پیامبران از هر گونه گناه و کار ناروا مسئول و محفوظند و اعتماد مردم به صدق دعوت اونها در صورتی تحقق پیدا می کند که پیراسته از گناه و خطا باشند. گذشته از این، اون بزرگواران هدایت یافتگانی هستند که مقام والای علمی و معنوی اون حضرات با زلالت و گمراهی، خطا و اشتباه، سهو و نسیان و جهل قابل جمع نیست. پیامبران خدا علیهم صلوات الله علاوه بر مسئولیت از گناه در مقام داوری در منازعات، در تشخیص احکام الهی و موضوعات مربوط به اونها، در مسائل عادی زندگی هم از خطا و اشتباه، سهو و نسیان و گناه مسئول و محفوظ هستند و اصولا اعتماد مردم در واقع بدون عصمت حاصل نمی شود. مردم چگونه می توانند نسبت به شخصی وسوخ پیدا کنند که اون شخص خطا می کنه، اشتباه می کنه، دچار سهو و نسیان می شود؟ بنابراین اعتماد مردم به اهداف بعثت انبیا در صورتی جلب و تأمین می شود که پیامبران خدا از مقام عصمت برخوردار باشند، بلکه عصمت تمام ابعاد و سطوح زندگی اون بزرگواران رو احاطه کند. پیامبران خدا علیهم صلوات الله علاوه بر عصمت در مراحلی که از اون یاد کردیم، از بیماری های نفرتزا و هنجارهای عملی که حاکی از دناعت و پستی روح و حتی پستی نسب افراد هست، منزه و پیراسته هستند. ما معتقدیم در سلسله انبیاء الهی مادران اونها همه پاک و مطهر، پدران اونها انسانهای موحد و مؤمن و متدین بودند. لذا علاوه بر عصمت، در مراتب و مراحلی که خدمت شما عزیزان عرض کردم، انبیای الهی از بیماری‌های نفرتزا یا ناهنجاری‌های عملی که حاکی از دناعت و پستی روح و اخلاق اونها باشه یا خللی در نسب اونها باشه، منزه و پیراسته است. نکته دیگری که عزیزان باید به اون توجه بکنن این که بعضی از افراد با تکیه بر بعضی از آیات قرآن عصمت انبیاء الهی رو زیر سوال میبرن. من باید اینجا خدمت شما عرض بکنم که هر نوع استنباط عدم عصمت برای انبیاء الهی علیهم صلوات الله از زواخر برخی از آیات قرآن یک نوع داوری عجولانه بلکه احمقانه است که باید از اون به طور جدی پرهیز کرد. و برای جلوگیری از این امر عزیزان، ما باید با توجه به قرائن موجود در خود آیات و بیان معصومین علیهم صلوات الله به تفسیر آیات بپردازیم، نه اینکه خودسرانه و مستبدانه آیات الهی رو بگیریم بر وفق مراد خودمون مصادره به مطلوب بکنیم، با سفسطه با مغلطه استنباط کنیم که بر اساس این آیات انبیاء الهی معصوم نیست. عصمت پیامبران خدا علیهم صلوات الله از معرفت بالای اون حضرات نسبت به جلال و جمال حضرت حق و آگاهی کامل اون بزرگواران از نتایج درخشان طاعات و پیامدهای سوء معاصی در دنیا و آخرت سرچشمه می گیرد. اون چیزی که موجب می شود یک پیامبر معصوم باشد و معصوم بماند، معرفت او به ذات اقدس احدیت است. خدا رو بزرگ و عظیم می‌بیند. آگاهی کامل دارد که این کاری که داره انجام میده و در مدار اطاعت الهی چه نتایج درخشانی در دنیا و آخرت در پی دارد. میدونه این گناه رو اگر مرتکب بشود چه پیامدهای سوئی در دنیا و آخرت دارد. بنابراین اساس عصمت انبیاء الهی سطح معرفت و آگاهی اون بزرگواران است. عصمت پیامبران الهی عزیزان با اختیار و آزادی اون حضرات منافات ندارد و آگاهی دقیق و کامل اون بزرگواران از قدرت پروردگار یا عواقب سوء سرکشی و نافرمانی از فرامین حضرت حق، قدرت و اختیار ذاتی بشر در انتخاب فجور و تقوا رو از انبیاء الهی سلب نمی کنه. ببینید عزیزان، ما انسان ها در شبانه روز مقدار زیادی خوردنی و آشامیدنی مصرف می کنیم، اما چند نفر ما در طول عمرمون یک بار اراده بکنیم به این که مقداری از مدفوع خودمون رو بخوریم؟ بنابراین ما نسبت به خوردن مدفوع خودمون معصوم هستیم. چرا؟ چون حتی فکر خوردن مدفوع رو هم نمی کنیم. بنابراین این استبعادی نداره. وقتی انسان علم داره، آگاهی داره، پرهیز هم به دنبال اون هست و از انسان سلب آزادی نمی کنه. بنابراین عزیزان، تمام پیامبران الهی معصوم هستند. در این حال ممکن است فردی یا افرادی معصوم باشن اما پیامبر نباشن. چنان که در مورد حضرت مریم بنت عمران علیها السلام شما به تصریح قرآن ملاحظه می کنید، اون شخصیت شخصیتی پاک و برگزیده است اما پیامبر نیست. بنابراین نسبتی که بین عصمت و رسالت و نبوت وجود دارد یک چنین نسبتی است. تمامی پیامبران الهی معصوم هستند. در این حال ممکنه کسی معصوم باشه ولی پیامبر نباشه. در خصوص نبوت خاصه و نبوت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم نکاتی وجود داره که حالا به طور گذرا مروری بر اون خواهیم داشت. حضرت ابوالقاسم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم آخرین حلقه از سلسله انبیاء الهی هستند که نبوت خودشون رو همراه با تحدی با معجزه جاودان خودشون یعنی قرآن مجید آغاز کردند و حتی معارضین رو دعوت کردند که تنها یک سوره کوتاه مثل سوره کوثر یا سایر سوره های قرآن بیاورند، ولی کسی از عهده این کار بر نیامد. بنابراین پیامبر ما آخرین حلقه از سلسله انبیاء الهی هستند و اون بزرگوار معجزه جاویدانی به نام قرآن مجید دارند که حائز اهمیت عزیزان ما به این فرازها دقت بکنیم. ببینید وقتی ما میگیم قرآن معجزه جاویدان هست، یعنی در همان عصر نزول قرآن زیبایی کلمات، تازگی ترکیب و عمق معانی این کتاب آسمانی دانشوران و استادان بلاغت و سخن رو به زانو درآورد و اونها رو ناچار کرد که همگی به برتری قرآن اعتراف و اقرار کنند. بعد از اون هم خضوع اندیشمندان و دانشوران نسبت به این کتاب آسمانی ادامه یافته است، بلکه میشه گفت افزایش یافته است. قرنها گذشته است ولی هنوز کسی نتوانسته است یک سوره مثل سوره های قرآن بیاورد. قرآن عزیزان علاوه بر اعجاز ادبی، از جهات گوناگون معجزه است. این نیست که فقط از نظر ادبی معجزه باشه. آورنده قرآن یک فرد امی و درس نخوانده است. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. پیامبر خدا معارفی رو به واسطه قرآن به بشریت منتقل کرد که امثال بوعلی سیناها، ابوریحانها در مقابل اون زانو زدن. محتویات قرآن با اون که تدریجاً در شرایط گوناگون حضر و سفر، صلح و جنگ و سختی و گشایش تکمیل شده است، ملوصف شما ملاحظه میکنید کوچکترین دوگانگی و تضاد در سبک و محتوای اون وجود ندارد. این کتاب فطرت ثابت و پاک بشر رو محور قانونگذاری قرار داده است و با توجه به ثبات و دوام فطرت انسان‌ها به قوانین خودش ابدیت بخشیده است. هر آنچه که قرآن گفته است تا قیام قیامت معتبر است. حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامه. قرآن عزیزان در خلال تشریح آیات الهی از یک رشته اسرار علمی جهان آفرینش پرده برداشته است که اطلاع از اونها برای بشر اون روز جز از طریق وحی امکان پذیر نبوده است. شما الآیات الکونیه رو مورد مطالعه قرار بدید، ملاحظه می کنید قرآن کریم در آیات خودش به اسرار علمی اشاره کرده است، به ظرافت‌های نظر دارد که دانشمندان پس از قرن‌ها تلاش علمی به اون رسیدند. به همچنین عزیزان این کتاب شریف به طور قاطع از برخی حوادث تاریخی پیش از وقوع اونها گزارش داده است که با توجه به صدق این پیشگویی‌ها شما میتونید ارتباط گوینده این سخن رو با جهان غیب به خوبی درک کنید، مثل غلبه روم بر ایران در سوره غلبت روم، یا از حوادث تاریخی پرده برداشته است که هیچ کتاب آسمانی، هیچ دانشوری قبل از قرآن از آن پرده بر نداشته است، مثل غرق شدن فرعون در رودخانه نیل که ماجرای مفصلی دارد. به هر حال عزیزان قرائن و شواهد گوناگون و اطمینان بخش بر صدق دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گواهی می‌دهند. سوابق روشن زندگی اون حضرت در میان مردم مکه، وارستگی اون بزرگوار از آلودگی‌های محیط، استحکام محتوای دعوت اون حضرت، ابزاری که اون بزرگوار از اون در پیشرفت مرام خودشون بهره گرفتن، شخصیت تابناک کسانی که به این دعوت گرویدن و بالاخره تأثیر آیین اون بزرگوار در پیریزی یک تمدن کم نظیر بلکه بی نظیر در تاریخ بشر گواه بر صدق دعوت اون حضرت است. تصدیق پیامبران پیشین یکی از طرق شناسایی پیامبران حق است. بشارت و نوید ظهور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کتب آسمانی پیشین نظیر عهدین، به خصوص انجیل یوحنا فصلهای 14 و 16 وارد شده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر قرآن معجزه ها و کرامت های دیگری هم داشتند، مثل شق القمر، دونیم کردن ماه، معراج، پیروزی در مباهله با نصارا، اخبار از غیب و امثال اینها که در سیره اون بزرگوار مستور هست. نکته دیگری که عزیزان باید به اون توجه بکنن اینه که آیین اسلام آیینی عام، جهانی و جاویدان هست. اسلام عزیزان محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نیست، محصور به اقلیم خاصی نیست، متعلق به قوم و نژاد خاصی نیست. این گونه نیست که معارف این دین در یک زمانی اعتبار داشته است، اکنون دیگر اعتبار ندارد، بلکه دینی جهانی و جاویدان است و تا قیام قیامت راهگشای بشریت به سوی سعادت و کمال خواهد بود. اگر کتاب آسمانی این دین به زبان عربی در واقع القا شده است، صرفاً به علت این سنت الهی است که خداوند سبحان همواره پیامبران رو به زبان قوم خودشون مبعوث می کرده است و معارف وحیانی رو به زبان قوم خودشون بهشون منتقل می کرده، بعد از اون قوم به سایر اقوام منتقل می شده است. بنابراین اگر شما ملاحظه می کنید قرآن به زبان عربی نازل شده است، این به معنی این نیست که قرآن متعلق به منطقه جغرافیایی خاص یا قوم و قبیله خاص یا زمان خاصی هست. نه، چون عزیزان الفاظ در واقع اهمیتی ندارن، اونجا که مهم هست مفاهیم هست که از زبانی به زبان دیگر، از قومی به قوم دیگر منتقل می شود. البته در این رابطه برتری های زبان عربی رو در مقایسه با سایر لغات و گویش ها نباید از نظر دور بداریم، به ویژه بلاغت قرآن کریم عزیزان بر اهلش پوشیده نیست. اما اینکه قرآن به زبان عربی نازل شده است دلیل بر این نیست که قرآن متعلق به قوم و قبیله خاص یا نژاد و در واقع زمان خاصی بوده باشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آخرین حلقه از سلسله انبیاء الهی و پیامبر خاتم هستند. کتاب اون بزرگوار خاتم کتاب‌های آسمانی است، شریعت اون بزرگوار پایان بخش تمام شرایع آسمانی است. پس از اون حضرت تومار نبوت مهر خورده است و دیگر پیامبری مبعوث به نبوت و رسالت نمی شود و کتاب آسمانی و شریعتی از سوی خدا نخواهد آمد. نکته دیگری که عزیزان باید به اون توجه کنند اینه که دین اسلام تأمین کننده جمیع نیازهای فطری بشر است و دارای اصولی ثابت و جاویدان است، چنان که در پاسخگویی به مسائل و حل مشکلات نوظهور از اموری چون عقل، قاعده تقدیم اهم بر مهم و اجتهاد زنده و مستمر و اصل تقدیم احکام ثانویه بر اولیه کمک می‌گیرد و راهگشای بشر به سوی سعادت جاویدان است. اینطور نیست که اسلام وابماند و از عهده حل مشکلات بشر بر نیاید. از ویژگی های شریعت مقدسه اسلام عزیزان سهولت عقاید و آداب و اعمال اون و همچنین اعتدال و جامعیت اون در برنامه ریزی هست. این ویژگی در شرایع دیگر به خصوص در شکل تحریف شده کنونی اون وجود ندارد. شما مسیحیت رو ملاحظه بکنید، یهودیت رو ملاحظه کنید، زرتشتی ها رو ملاحظه بکنید. خیلی ساده براتون بگم، به عنوان نمونه سوره توحید قل هو الله احد بیانگر عقیده یک فرد مسلمان درباره توحید هست که تطبیق و مقایسه اون با عقاید پیچیده و نامعقول و خرافی کنونی دیگر نهله ها و مذاهب به ویژه مسیحیان متعصب جالب و گویای بسیاری از حقایق یک قل هو الله احد رو عزیزان مطالعه کنید. مشرکین رو به کناری میزند، متعصبین مسیحی رو به کناری میزند، یهودیان رو به کناری میزند و بشریت رو به پرستش خدای یکتا دعوت میکند. کتاب آسمانی قرآن عزیزان از هر نوع تحریف لفظی مسون مانده است، محفوظ مانده است. نه چیزی بر قرآن افزوده شده است، نه چیزی از اون کاسته شده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 114 سوره کامل تحویل جامعه بشری دادند که تا به امروز به همان صورت باقی مانده است و دلایل استوار عقلی و نقلی بر عدم تحریف لفظی قرآن گواهی می‌دهند. قرآن به هیچ روی عزیزان تحریف لفظی نشده است. البته برخی روایات دال بر تحریف لفظی قرآن کریم که در کتب همه مسلمان ها وارد شده است قابل بررسی علمیه، یعنی باید با یک کنکاش علمی دقیق این موضوع رو مورد بررسی قرار داد. بله روایاتی وجود داره که دال بر تحریف لفظی قرآن است، دلالت میکنه برای اینکه چیزی به قرآن اضافه شده یا کم شده. اما وقتی یک بررسی موشکافانه علمی انجام بدید میبینید بخشی از این روایات صرفا جنبه تفسیری داشته است و در حکم توضیحات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیرامون معانی آیاتن، نه اینکه در اصل جزئی از خود قرآن بوده است و بعداً حذف شده باشد. بخش دیگری از روایاتی که خدمت شما عرض کردم هم در ادعای تحریف صراحت دارن. وقتی بررسی میکنید میبینید از طریق افراد غیر موثق نقل شدن و از حیث موازین سندشناسی و متنشناسی فاقد اعتبار لازم هستند. بعضی از اونها هم ناظر بر تحریف‌های معنوی و سفسطه‌هایی هستند که صاحبان قدرت و زورمداران یا برخی از بیخردان و بدعتگزاران بر الفاظ قرآن تحمیل کردند. مثلا کلمه اولی الامر رو در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ملاحظه بفرمایید. اولی الامر در این آیه شریفه عنوان خاص ائمه معصومین علیهم صلوات الله است. عنوان ولی امر خاص ائمه هدی علیهم صلوات الله است، بنابر ادله عقلی و نقلی که در این زمینه وجود دارد. شما نگاه میکنید یه عده اومدن تحریف کردن، تحریف معنوی، یعنی میگن اولی الامر در این آیه شریفه که اطاعت او به طور مطلق واجبه پادشاهان هستند، زورمدارانند، زمامداران خودسرند، صاحبان قدرت سیاسی و رهبران دینی هستند. کسانی غیر از ائمه هدی علیهم صلوات الله رو به عنوان مصداق اولی الامر در این آیه معرفی میکنند. خب این تحریف معنوی است، تحریف لفظی نیست، که این خللی به صحت قرآن وارد نمیکنه، به جهت اینکه عزیزان با همین الفاظ ثابت قرآن می توان بطلان این گونه تفسیرهای به رأی و سفسطه ها و مغلطه ها رو در واقع داد و اونها رو خونسا کرد. نکته پایانی که در این زمینه لازم می دونم خدمتتون بگم اینه که بله این روایاتی که بهشون در خصوص تحریف آیات قرآن اشاره شد تو مجامع روایی ما هم هست، در مجامع حدیثی ما هم احادیثی وجود داره که دلالت بر تحریف آیات قرآن دارن. اما اینو باید توجه داشته باشیم که وجود روایتی در یک مجموعه حدیثی لزوماً گواه بر عقیده مؤلف و گردآورنده اون مجموعه به مفاد روایت نیست. خب ایشون یک راوی بوده و این روایات رو گردآوری کرده، حالا اونچه که گردآوری کرده الزاماً جزء معتقدات او نیست. این نیست که ما بتونیم استناد کنیم چون این روایت تو کتاب ایشون هست پس ایشون هم به این موضوع معتقد بوده است. لذا اگر ملاحظه میکنید در مجامع روایی ما روایاتی در خصوص تحریف لفظی قرآن کریم وجود دارد، این کاشف از عقیده مؤلفین و گردآورندگان این مجامع حدیثی به مفاد این روایات نیست. من از حسن استماع شما عزیزان سپاسگزارم و شما رو به پروردگار منان می سپارم. موفق باشید.